أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ذیل بحث لا ضرر، آخرین تنبیهی که مطرح شد در مورد جایی که تعارض از ضرران، کلی حکم اینه دو تا ضرر با هم دیگه تعارض کردن. در این مورد یه وقت جایی است که فاعل هر دو ضرر یک نفر است نسبت به دو مورد، یا این یا او یکی از این دو ضرر، یه وقت نه دوران میشه بین ضرر به خودش یا ضرر به دیگری. و در این مورد در این بحث عرض کردیم صور مختلفی هست، ضرر به شخص واحد یا دو شخص متفرقن او مختلفن و همسال، که اینا رو ضمن فروعی بندهایی متعرض شدیم. یه بند اول، لا یجوز لعهد ان یزر بالغیر لدفع الضرر المتوجه الى نفسه. نمیشه برای خاطری که ضرر به خودش نخوره متوجه به خودش شده بخواد ضرر رو بگردونه به دیگری بزنه. بله، یه وقتی است میتونه دفع ضرر کنه از خودش بدون اینکه به دیگری ضرر بزنه، این یجوز، ولو تصرف در مال او لازم میاد، اما به دلیل لا ضرر نه، خداوند بر من هم ضرر رو جمع نکرده. الان این که بگی لا یجوز ضررون علی، لا ضرر این لا یجوز رو بر میداره، اما در صورتی که بر او ضرری نباشد، مثل اتکاء دیوار مشتف بالخراب الى جزء الاخر، برای اون ضرر نداشته باشی. و اما اگر برای او ضرر داره، ما باشیم و مقتضای قاعده اگر ضرر او کمتر از ضرر منه، باید بگیم جایزون که من ضرر بیشتر را دفع کنم به ضرر دیگری به ضرر کمتر. اما اینجا سیره بر خلافشه و از این جهت نه، در این صورت گفته نمیشه، فقط یجوز در صورت اول، یعنی اونجایی که ضرر بر دیگری نباشد و فقط تصرف در مال دیگری لازم میاد، این یا یجوز برای دفع ضرر از من. این یه طرف. بند دوم، لا یجب دفع ضرر از دیگری به این که به خودم ضرر بزنم. آب سیل داره خونه دیگری میره، لازم نیست من جلوشو بگیرم و نگذارم جلوی او بره، برگردونم به خودم، یا نه مثلا برگردونم به دیوار، به بیابان، من مراقب اموال دیگران نیستم. در صورتی که ضرر مالی برای دیگری پیش آمده، بر من واجب نیست از اون دفاع کنم. این دو بند. از اینجا یرجع الکلام به قضیه اکراه، که من مجبور می شوم یا به ضرر بر خودم و یا به دیگری، مرددن بینهما، یا خودم یا دیگری. اساس اکراه همینه، به کسی رو وادار می کنن بر اضرار بر دیگری. وادار می کنن یعنی چی؟ یعنی تهدیدش می کنن که اگر تو این کارو نکنی، ما این چنین به خودت ضرر میزنیم. ضرر نتیجتا یا من مجبورم یا برم به او ضرر بزنم یا خودم این ضرر رو تحمل کنم. بین ضررین که مورد اکراهه، اکراه اصلا معناش همینه که اگر تو این کارو نکنی این جور بهت ضرر میزنیم. قضیه اکراه انواعی دارد. گاهی اکراه طرفینش مالی جن برو 1,000,000 از او عوارض بگیر، باج بگیر، مالیات بگیر و الا از خودت میگیرم این پول رو، حالا یا کمتر یا بیشتر و همسال اینا، که طرفینی ضرر مالی است، چه بر او چه بر خودم. گاهی نه، طرفینش خطر قتل داره، یا برو او رو بکش یا خودتو میکشم، طرف جانه به اصطلاح، یا یک طرف ماله و یک طرف جان، یا برو این پول از او بگیر یا خودت رو میکشم، این یک جور، و یا عکس، یا برو اون پول به اصطلاح او رو بکش و الا چقدر از خودت خواهم گرم، اموالتو مصادره میکنم. اینا انواع اقسامش، گاهی طرفینش ماله، گاهی طرفینش جانه، گاهی یک طرف ماله، یک طرف جان، یک طرف و یک طرف دو قسمه، یا متوعدون علیهش یا مأمورون بهش جانه و متوعدون علیهش مال، و یا عکس، مأمورون بهش ماله و متوعدون علیهش جان. این چهار صورتی که هست، در این چهار صورت حکمش چگونه است؟ اگر چنانچه متوعدون علیه قتل باشه، اینقدر باید ضرر بزنی به فلانی، بری این مال رو جمع کنی بیاری و الا خودت رو میکشم، یا اون کار نسبت به زید، نسبت به عمر یا دیگران، حالا زید و عمری که میگم نظر شیخ، چون در بحث ولایت و تولی از قبل جائر و اینها شخص خاصم نیست، مؤمنین بعضی از بسن، یا باید از اونا این مال رو بگیری یا خودتو میکشم. اینجا متوعدون علیهش قتل، بلا اشکال یجوز و برای فرار از قتل بره اون کار رو انجام بده، اون ضرر رو بر دیگری بزنه، شرعت تقیه لحفظ دماغ، جای تقیه اینه، مصداق تقیه اینه که برای تقیه میتواند این کار رو انجام بده. پس حفظل نفس یجوز و براش که بره این اضرار رو به غیر وارد کنه و حفظ کنه جان خودش رو، این اصل هست. بله، بعد بحث کردی که آیا حالا اگر رفت این ضرر زد، ضامن این بدهی ها به مردم هست یا نیست؟ قرار زمان بر اون مکره، اما اینم ضامن هست یا نیست؟ گفتیم طبق قواعد این ضامنه، ولو قرار زمان بر اون مکره بوده باشد. اینم یه صورت. اما اگر نه، این چنین نیست و یک طرفش جان نیست، هر دو طرف ماله، تهدید میشه که برو این کار رو بکن، نهب الاموال اعراض چنین و چنان و الا چنین و چنان ضرر مالی یا ارضی به خودتو زده میشود، آیا اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ مرحوم شیخ در اینجا هم در رساله بحث کرده، هم در اون رساله مستقل، و هم بحث عمده در این مسئله در مکاسب دارد، در بحث ولایت من قبل الجائر، تنبیه سوم چهارمش، این مسئله رو اونجا مطرح فرموده. حالا اینو خوب عنایت کنید، یه مقدار ریزیکاری های حرف مرحوم شیخ و بعد بحثی که در رابطه با او می شود کرد. شیخ می فرماید، حالا به تعبیرشون، اینه: انما الاشکال فی ان الاضرار بالغیر من نهب الاموال و هتک الاعراض و غیر ذلک من العزائم، هل یباه کل ذلک یا هل تباه کل ذلک بالاکراه ولو کان الضرر المتوعد علیه. فرض ضرری است غیر القتل، ضرر القتل رو قبلا گفتیم، اون بند سوم بود، ضرر غیر القتل. حالا ضرر غیر القتل تفاوت میکنه، یه وقتی ضرر غیر القتل برای من هم سنگینه، یه وقتی اونی که متوعدون علیه سبکه. مثلا به من میگه، دستور میده بره فلان قتل از اموال او از غارت کن بیار، اگر نرم میدونم اوقاتش تلخ میشه، همه اموال منو مصادره میکنه، یه وقت اینطوره، یه وقت نه یه مقداری از اموال من برمیداره، یه وقت نه هیچ کدوم از این کارا نمیکنه، فقط جلوی مردم به من فحش میده، فلان فلان شده نرفتی این کارو انجام بدی، توهین میکنه به من، یه ضرر ارضی مثلا در این حد که شیخ میگه اینجاش هم حساب کن، ولو اینکه این ضرر متوعدون علیه اقل به مراتب من المکره علیه کما اذا خاف علا ارزهی من کلمت خشنت لا یلیق به حاله، مثل که اگر من نرم انجام بدم یه فوش به من میده، فوشی که ملاقب اسلام مناسب من نیست. فهل یباه و بذالک اعراض الناس و اموالهم ولو بلغت ما بلغت کسرتن و عظمتن ام لابد من ملاحظت الزللین و ترجیح بینهما، آیا این جایز میشه بر من مکره هر کاری انجام بدم ولو به این ترس این مقداری، یا نه باید حساب کنیم ضرری که من میترسم با ضرری که باید بر اون وارد کنم کدوم بیشتره کدوم کمتره، و اونی که اقل الضررین انتخاب کنم چی بگیم؟ شیخ میگه این نمل اشکال داریم، وجهان من اطلاق ادلت الاکراه رفع هم از تکروه علی، تو هم که الان مکرهی، اکره به این که داره به زور وادارش میکنه، زورش به همینه که به الا بهش ضرر میزنه، حالا ضرر هر چی باشه، صدق اکراه درش اشکالی نیست، این اکراهون، بنابراین یجوز و بر من این کار رو انجام بدم. مضافن از ضرورات تبیح المحظورات، الان با این دستور و تحکمی که اون بالا سری داره بر من ضرورته، ناچارم، چاره ای نیست، از ضرورات تبیح المحظورات، پس جایز می شود این کار. حالا جایز شد بعد زامنم یا نیستم بحث گذشته، اونو قبلا بحث کردیم، ولو کان علی الزمان، ولی فعلا امرون جایزون شرعا. خوب دقت کنید، این یه طرف استدلال بعضش اون ببینید بحث قبلی بود، چهارشنبه که تشریف داشتید که، یعنی چهارشنبه که نه یه شنبه که تشریف داشتید که، حالا اونا رو یکی یکی انقلد دونه دونه بحث کرد، اون بحث زمانش به جای خود. اصل قضیه حالا عمده اینجاست، خوب عنایت کنید. شیخ میگه ممکنه بگیم جایزون، ما نیستیم و تعبد، اصلا کی به شما گفت دست به مال مردم نزن، مال مردم دزدی حرامه، چنین شاره در همینجا میگه همه اینا که گفتیم حرامه جایزون. چرا؟ رفع هم از تکرهو علی، یک از ضرورات تبیح المحظورات، دو این دو دلیل میگه رفع شده از تو مشکل، برای تو جایز. اینجور بگیم یا بگیم نه، اگر گفتن رفع ام از تکره علی، این یک لسان منت، رفع ان امتی تسع و از تکره علی در مقام امتنانه، و این امتنان برای اینه که ضرر بر کسی وارد نشه، وقتی اکراهت کردن جایزون برای اینکه ضرر برت وارد نشه، وقت نمیشه به همین دلیل تجویز کنیم ضرر بر غیر را ولو اینکه کمتر بوده باشد. لسان رفع ام از تکره علی، ورود ادله اکراه، چرا رفعه؟ چرا اندل اکراه حکم برداشته میشه؟ برای اینکه مشکل براتون پیش نیاد، ضرری بهتون نخوره. اما در اینجایی رم که ضرر نخوردنش به ضرر بیشتر بر دیگری است، آیا این دلیل میتونه اینجا رو هم شامل بشود؟ و به عبارت اخرى، و ان شئت قلت ان حدیث الاکراه و رفع ان حدیث رفع الاکراه و رفع الاضطرار، هم رفع ام از تکروه علی، هم از ضرورات تبیح المحظورات، مسوق للامتنان علی جنس الامه، امتنان بر امت، نه بر یه نفر، در حق یه نفر خاص که نازل نشده، امتنانون علل امه رفع عن امتی کذا، این امتنانون علل امه. ولا حسن فی الامتنان علا بعضهم به ترخیصهی بالازرار بالبعض الاخر. بیاد خوشاره بگه من منت میگذارم بر تو که میگم بر تو این فعلا جایزه که ضرر نکنی، ولو اون مردم دیگه صد مقابل ضرر کنن. این امتنان بر امت نیست. اگه امتنان بر یه شخص بود، به یه نفری که حالا تو یک اداره، تو یه جایی، تو یه لشکری پارتی داره، بر اون نت بگذاره، این پارتی بازی شخص خاص میشه. روایت که این چنین نیست. حکم شرعی رفع مالا یعلمون و کذا و کذا امتنان بر امت، و اینجا این امتنان بر امت صدق نمی کنه. فاذا توقف دفع الضرر عن نفسه علی الاضرار بالغیر، وقتی توقف داره، نه لم یجزاله و وجب تحمل الضرر، اینجا دلیل اکراه از کار میفته، دلیل استرار از کار میفته، دلیل لازرن هم پیش پیش از کار افتاده بود، برای اینکه خود دوتا لازرن ها تعارض داشتن، اذا تعارضا تساقطا فلا یجوز. نه نمیشه، حالا ببینیم یکی یکی، اجازه بدید همینا خوب همین مقدار حرف شیخ رو خوب حلاجیش کنیم، به ذهن بسپاریم ببینیم چی. در یه همچین جایی مورد تزاهم و ضررین، در حقیقت تعالوزم گفتیم مسامحه هست، تزاهم و ضررین، یا ضرر من یا ضرر دیگری، منظورم به او میرسه، میتونم به او ضرر بزنم به خودم نخوره. مکره هم میگه به او ضرر بزن، نمیگم به خودت، ولی اگر نزنی بله به خودت ضرر میزنم. حلی یجوز اولا، استدلال کرد شیخ. اولا اشکال، اول اصل اشکال اینه که اینجا لا ضرر لا یجری، برای اینکه دوتا لا ضرره، لا ضرر بر تو، لا ضرر بر او، این دوتا تعارض میکنن. تو این بحث دیگه هی لازرر رو تکرار نمی کنیم، چون فرض اینه لازرر تعارض کرده و تضاقد کرده. از اول بحثی که در بندای مختلف این مسئله واقع شدیم، فرضمون جای تعارض و ضرره اینه. حالا تعارض و ضرره این به یک شخص، به دو شخص، به هر شکل باشه، لازرر تعارض کرده، تضاهم پیدا کرده، دو تا لازرر با هم تعارض پیدا میکنه، تساقط میکنه. لازرر میاییم سراغ ادله ثانوی. شیخ ابتدای بحث این تبیر در همین جا گفت فالمرجع العموم والقواعد الاخر، باید بریم سراغ قواعد دیگر. خود لازرر تساقط پیدا کرده، اینو اول مسئله ورود در تزاهم اونجا مطرح کرد، این مقدارشو که این دوتا تزاهم پیدا میکنه و تعارض. از تنبیه و سابه قد یتعارض و ضرران به نسبت الى شخص واحد او شخصین، فمع فقد المرجح یرید الى الاصول یرجع الى الاصول والقواعد الاخر. چرا؟ لازرر ها تساقط کرده، اینجا نمیتونه لازرر جاری بشه، باید ببینیم قواعد دیگر چه حکم میکنه. حالا داریم رو قواعد دیگر بحث میکنیم. ضرر من مکره با اون ضرر مکرهون علی تعارضا من حیث دلیل لازرر ساقطون. دلیل دیگه اینجا چی داریم؟ شیخ اومد اینجا جز ادله اطلاق ادله اکراه و ان الضرورات تبیح المحظورات. بالاخره الان آقا شما مکره، اون شخص ظالم جائر قدرتمند داره میگه افعل کذا و الا فاین چنین میکنن. اگر قتل بود جایز بود بلا اشکال، اگر دو تا قتل بود مورد اشتباه، مورد اختلاف، یه بعدن اشاره میکنیم. نه، پول هر دو طرف، مال، جان، مال، ارز، امثال این هاست، قتل نیست. اما میگه افعل آزا و الا چنین. اینقدر زد بیدار. خب دوران بین این دوتاست. این یستو و علیه الاکراه. الان من مکرهم، داره من رو مجبور میکنه. کلمه اکراه یعنی وادار کردن کسی را بر یک فعلی بدون ارادش. من نمیخوام این کارو بکنم، بدون خواست قلبی و اراده قلبی خودم نمیخوام این کار رو بکنم. این داره منو وادار میکنه بر این کار. خب یستقل اکراه اذا صدقل اکراه یجری ادله رفع مستکره علیه. یک دو از ضرورات تبیح المحظورات. الان من مضطرم به این کار. اضطرار چیه؟ معنای اضطرار اینه که یک فعلی را اگر انجام ندهد در یک خطری قرار میگیره. خطر به هر اندازه که باشه. الان صدق میکنه. در صدق کلمه اضطرار، این دو نکته رو خوب عنایت کنید، در صدق کلمه اضطرار یا اکراه، کلمه کم و زیادی و مکرهون علیهش چقدره و امثال اینا توش نخوابید، به هر اندازه که باشید. الان کلمه اکراه صدق میکنه، کلمه اضطرار صدق میکنه. ادله اکراه و اضطرار یجری حکم حرمت را از من برمیداره. حالا زمانش چطور؟ اون بحثون آخر. این استدلال اول شیخ، بعد خودش اشکال میکنه. مگر این که بگیم بله، لسان اکراه، دلیل اکراه از نظر لسان یشمل اینجا، ولی حکمتش لا یشمل. اکراه مکرهون علی جایزون، رفع الاکراه برای منت علی عباده، نه منت برای یک شخص خاص. رفع الاضطرار برای استفاده عمومی مسلمان هاست، نه برای حفظ یک شخص خاص. و در اینجایی که بین دو نفره، نه، این ادله جاری نمی شود. به این نکته‌ای که از خودش استفاده می کنید عنایت کنید. این نکته لفظی نیست. کلمه رفع مستکرو علی، کلمه رفع مستکرو علی توش قیدی ندارد، اما این نکته ایست که کنده از نحوه جعلش استفاده می کنیم. اینا منتن و تسهیلن علال عباده، تسهیلن علال عباد، نبون جایی که ضررش بر دیگری بشه و ظلمش بر دیگری وارد بشه. من بودو بشم یکی میشم، دوتا که نمیشه. میدونم. پس نمیشود بگیم اگر به تو منت میگذاریم به این که ضرر بزنی به او. میدونم یکی، ولی منت نیستیم دیگه. منت بر شخص خاص پارتی بازی و قمخیشی باشه بله، اما منت علی المسلمینه، این مسلمان و اونم مسلمان، این چه منتیه؟ ولو بر یکی. بله، نه، لسانش اینه، لسانش اینه، تمام مفهومش اینه، مثال لسانش اینه. و الا نه، مکره در آیه آخر سوره بقره است یادم میخونید، بوده اینا سابقا در ادیان بوده که باید این به اصطلاح مکره رو تحمل کنه چنین، هر چی که اکراه شد. حالا اگر اکراه شد برای امری، امری که حالا ضرر به دیگری نبود، اونجا رفع. اکراه شد بر روزه خوردن، چی؟ شما میگید اشکال نداره روزهشو بخوره، نمیگید مگر این میشه از مصادیق اکراه؟ بله، اینا میشه از مصادیق اکراه. منتو نمیگیم نه، حتما روزتو نگهدار، ولو این که این بیاد چقدر اموالتو بدوست، اموالتو بله، چون اونجا معارضه نداره. در یک مورد بر این مورد هم منتون معارضه با منت بر دیگری نیست، موجب ضرر بر دیگری نیست، اشکالی نداره. ولی زا حکم. اما در این جایی که حالا مقابلی ضرر بر اوست، این آیا منتون علال امه؟ حالا بسیار خوب، حالا اجازه بدید. پس باید بریم، نه، معناش این نیست که این بر من جایزه، باید بریم سراغ اهم و مهم. تعارض این دوتا هست، یه ضرر باید وارد بشه، باید بریم اهم و مهم که چی شد چی میشه، به این که کدوم کمتره کدوم بیشتر یا از حیث دیگه اهمیاتش. چون قاعده اکراه بله بله زمان سر جا خودش با بله بله اینو این که چند دفعه عرض کردیم بس در همون حکم تکلیفیشه. آیا الان این تصرف در مال غیر برای من جایز اون جای بشه؟ خود این جواز میخواد. این معناش نیست که شما حق داشته باشی تو هر قصری تصرف کنی بعد انشالله روز قیامت اجارهشو بهش میدن. این که نیست، نجایز نیست. قصر حرمتش مهمتره، دادن پولش و زمانش مسئلتون اخرى، اصلشون حرمتشه. آیا هر قصبی جایزون ولو اینکه در نظر دارم بعد پولشو بهش بدم جایزون؟ نه، تصمیمم دارم راضیش کنم بعدها جایزون؟ حرمت مهمه. بحث الانم در حرمت و جوازه، بحث زمانش بحثیست که روزی یک شنبه کردیم. بعد این شیخ اول مسئله رو اینجور مطرح کرد، حالا عنایت کنید، به دلیل رفع از تکرهو و به دلیل رفع از ترو و الاضطرار جایزون. به این شبهه که نه این دو دلیل لا یشمل این مورد را، پس جایز نیست. یبقا علی عموم الحرمه، ولذا فرمود فیه اشکالون قولان دو جهت. خب حالا شما چی میفرمایید آی شیخ؟ شیخ میفرمد ولیکن الاقوى هو الاول، که بگیم جایزون جایزون. چرا؟ اینجا وجوهی میشماره که بعضیاش تکرار همین گذشته است، اما با یه تبیین اضافه. لعموم دلیل نفی الاکراه لجمیع المحرمات حتی الاضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم. یک دلیلش همینی گفتیم، رفع از تکروه علیه، و ادله دیگر باب اکراه. اینا عامون، اینجا مصداقش که صدق میکنه انهو اکراه، انهو اکراه. خوب عنایت کنید، مفهوم اکراه همونطوری که گفتیم یعنی وادار کردن یک انسان دیگری بر خلاف ارادش، بر اون چیزی که اراده شخصی خودش نیست. وادار کردن به چی؟ واداریش به چیه؟ یه وقتی او رو وادار میکنه بدون اراده دستشو میبره یه کاری، اون که خارج عن الفلاح، که اصلا حرکتش حرکت ارادی نباشد، اون مورد بحث نیست. نه، وادارش میکنه به توعید که اگر این کار رو نکنی اینقدر ضرر بهت میزنی. این شد واداری. واداری صدق میکنه، ولو این که این ضرر که الان میگه به تو میزنی ضرر مختصری باشه. برای خاطر این ضرر او من دارم این کار رو انجام میدم، ولو میل خودم که نبود. حالا ولو ضرر کم، ولو ضرری که به راحتی میتوانم تحمل کنم، یه پول کمیه فوریم میتونم دست بکنم تو جیبم پولشو بدم، در این حال داره منو وادار میکنه برای یه فعلی که به اصطلاح مورد اراده خودم نیست، مورد میل خودم نیست. کلمه اکراه در این صدق میکنه، و به دلیل عموم اکراه جایزون. رفع حکم اون فعلی که مورد اکراه واقع شده، فعلش ابتداءً حرام بود، تصرف در مال غیر حرام بود، غارت مال غیر حرام بود، حالا بالاکراه میشه یجوز. ما لم یبلغ الدم، کلمه تقیه در خیلی از این موارد عبارت نخرای همین تقیه است، یعنی فعلی که ان اکراهن واقع بشه، قایمکی یواشکی داره این فعل، این تقیه تو، این تقیه یعنی برخلاف حکم واقعی شرع انجام دادن از روی ترس، از روی ملاحظه، این معنای تقیه است. حالا گاهی الان بالا سرم کسی هست میگه اینجور بکن و الا فکذا، یا نه به عموم جهات بین شیعه و سنی، مثلا حالا شیعه در محیط سنی ناچاره یه جورایی و الا خطر داره براش، این الان کسی بالا سرش این لفظ رو نمیگه، ولی خواه ناخواه همین معنا تحقق داره. معنای تقیه همینه، عمل برخلاف حکم واقعی شرع از روی ملاحظه دیگری. اکراه همی کرد مصادیقش. بنابراین یجوز تقیه، یعنی یجوز این فعل خلاف شرع، یجوز تصرف در مال دیگری بل اکراه، اما ما لم یبلغ دم، مسئله که متوعدون علیهش دم باشه قبلا نه، خون نمیتونه انجام بدی، بگو فلانی رو بکش و الا فچنین، نه لا یجوز. خیلی خوب، پس این میگه ما لم یبلغ دم که فرض فعلیمون اینه، متوعدون علیهش هم جان و ماله، نه خون، یجوز و بالاکراه. پس یه دلیل همون اول گفتیم عمومات ادله اکراه، اینجا هم شیخ دو مرتبه تکرار میکند با تبیین بیشتری، عموم و دلیل نفی الاکراه لجمیع المحرمات حتی الاضرار بالغیر. خیال نکن ما باب اکراه فقط در اکراه خوردن این به اصطلاح روزه است و امثال این گونه افعال شرعی، نه، حتی الاضرار بالغیر عموم داره در این مواردم تا نرسیده بخون. این یه دلیل. دلیل دیگرمون عموم و نفی الحرج، اونجا البته مرحوم شیخ ضرورت رو هم اضافه کرد، اینجا در مقام بیان اینجا بحث ضرورت رو اضافه نمی کنه. بعد عموم و نفی الحرج، به آقای مکره بگی آقا هر چی بهت میگن راجع به اموال دیگران نباید انجام بدی، باید خودت تحمل کنی. تحمل کردن ضررهای مربوط به دیگران برای من تنها حرجی جون. الزام مکره، فان الزام المکره به تحمل الضرر و ترک ما اکره علیه حرجون، و دلیل لا حرج میگه این کار بر تو واجب نیست، پس لازم نیست خودت تحمل کنی، یعنی میتونی بر او ضرر بزنی. اینم یه دلیل. سه، و قوله انما جعلت تقیت لتحقن به الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقیت. روایات متعدد داریم از تقیه جعل شده برای اینکه با تقیه خونها حفظ بشه، اما وقتی به خون رسید دیگه تقیه نیست. حیث و استدلال به این روایت، به این بیان، حیث و انه دل این بیان الا ان حد تقیه بلوغ الدم، تا به خون نرسیده تقیه جایزون. فتشرع لما عدا، پس برای غیر از خون تقیه جایزون، مشروع. حالا تقیه برای اینکه یه مقدار پول ندم، یه فوش نشنوم، اینا مورد تقیه است. فتشرع، تا خون نرسیده جای تقیه است. پس اینجا هم یکی از موارد جای تقیه است. این سه دلیل. بعدم اشاره میکنه به همون اشکالی که خود ایشون متعرض شدن، اینی که گفتیم به این که نفی اکراه برای دفع ضرره، پس جایی که خودش مستلزم ضرر باشه این رو شارع نمی شود. بله، اما با یه تفاوت. و اما ما ذکر من استفادت کون نفی الاکراه لدفع ضرر، بله، فهو مسلمون. شارع گفته رفع مستک رو الی، برای اینکه خیالت راحت بشه ضرر برات وارد نشه، فهو مسلم. شما می‌خواستید بگید پس هر جا نفی الاکراه مستلزم ضرر بر دیگری باشد دیگه ادله نفی الاکراه نمیاد؟ نه، این به معنا دفع و توجه ضرر و حدوث مقتضی. ما این حرف را یک صورتش قبول داریم، نمیتونی از خودت ضرر رو دفع کنی ولو ضرر مورد اکراه را، به این که به دیگری ضرر بزنی. نمیتونی این کار رو بکنی، نمیتونی بگی آقا منو مکره کرده که باید اینقدر پول بدی و الا میزنمه. مثلا بگم چون اکراه هست الان، صدق کرد اکراه، پس من میتونم بگم لا رفعم از تو مکروه مستکرو علیه، برم مال دیگری رو بدزدم بیام بهش بدم به دلیل رفع. نه، اینجا رو شامل نمیشه، نمیتونم. اون ضرری را که به من متوجه شده نمیتونم متوجه دیگری کنم، به معنا دفع و توجه ضرر و حدوث مقتضی ضرر بعد دیگه، لا به معنا دفع و ضرر المتوجه بعد حصول مقتضی. نه اینکه من جلوی ضرر بعد دیگری رو بگیرم، اون جایی که اول میگه برو از او بگیر، اینجا رو لا ضرر منافات ندارد، رو فهم از فکر و الهی شامل اینجا میشه، منافات نداره. دقت کنید، دقت کنید بیان شیخ رو تا ببینید. تحلیلی که شیخ کرد روی رفع مستکروه اله، گفت انهو لدفع ضرر، پس جایی که خودش مستلزم ضرر باشه رفع مستکروه اله نمیاد. شیخ جواب میده بله، اگر خواسته باشه برای دفع اکراه ضرر بزند برای این خاطر این لا یجوز، اما در جایی که ضرر متوجه غیر شده، ضرری توجه پیدا کرده، من حالا برای دفع از ضرر از خودم بله اون ضرر متوجه رو انجام میدم، نه من ایجاد مقتضی کنم، مقتضیش ایجاد شده، نه منافات با این نداره و شامل اینجا میشود. یه وقتی این است که من برای دفع ضرر از خودم میرم ضرر به دیگری میزنم، الان اومده بالا سر من واسده از پولی از من بگیره به صورتی که اگر نده منو میزنه، من اکراه. اما الان میتونم فورا دست کنم تو جیب رفیقم از او در بیارم بهش بدم، یجوز؟ نه. شیخ میگه اینجا لایجوز، لایجوز به اصطلاح به دلیل نفی اکراه اضرار بر غیری که به او متوجه نشده. اما از جایی که مورد بحث ماست، جاییست که داره میگه تعارض ضررین بوده از اول، جاییست که داره میگه از او بگیر و الا از خودت میگیرم، پس از اول به او متوجه شده. نه، اینجا منافات نداره با رفع مستکروه الی و این که شامل اینجا میشود. عبارت تکرار ببینید اینها رو، ما ذکر من استفادت کون نفی الاکراه لدفع الضرر فهو مسلمون، به معنا دفع توجه الضرر و حدوث مقتضی ضرری که متوجه شده از بالاکراه رفع مستکره، میگه او رو برمیدارم، لا به معنا دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضی، اما ضرری که متوجه شده، نه دفع و توجه، متوجه شده به شخصی من بخوام او را هم بردارم، نه، اونجا بر میداره لاکرا و میگه اشکالی نداره اون ضرر. این یکی از مواردی است که شیخ فرق میذاره، در فروعات دیگه هم دیده میشود. مثلا در همون مثالهای سابق میگفتیم اگر سیل داره خونه من میاد، بخوام بگم رفعم از تو رو الی یا به دلیل لا ضرر بخوام این آب رو بگردونم خونه همسایه، چی؟ لا یجوز. اما اگر آبی داره میره طرف خونه همسایه، واجب نیست بر من جلوگیری کنم به اینکه ضرر به خودم بزنم، میتونم راه خونه خودم رو باز کنم، آب برگرده این طرف خونه او سالم بمونه، آیا واجب این کار رو بکنم؟ اینجا که هنوز شبیه اونه و از این جهت بله دلیل اکراه شاملش میشه و منافاتی نداره. این بیان شیخ یادتون باشه. اول گفت وچه اول که بگیم جایزون لعموم نفی الاکراه و لعموم ضروره، این دوتا رو اشکال کرد ابتداعا، بعد فرمود باز اقواه و الاول عمومات رو تکرار کرد، اون اشکالی هم که بعد کرده بود این آخر، به این تعبیر مرحوم شیخ جواب داد. نتیجتا که امنه شیخ پذیرفت که یجوز اضرار به غیر البته غیر از جان، به هر مقدار که باشد، لدفع ضرر عن نفسه، البته در باب اکراه نه هر ضرری، در باب اونجایی که من الان مأمور به ضرر شدم، یجوز و ضرر دیگری برای دفع ضرر از خودم به هر مقدار، ولو ضرر کم، به تعبیر خود شیخ، ولو برای دفع یک ضرر ارضیه به یک کلمه زشت مختصر. این شد مختار مرحوم شیخ. آیا این مختار مرحوم شیخ رو میشه پذیرفت؟ شنایت کنید، وجدانن قابل قبوله؟ میتونیم به شارع نسبت بدیم یه همچین اجازه ای داده که به کمترین اکراه تو میتونی بدترین ضرر رو بر دیگری بزنی؟ اغلاییه؟ وجدان میپذیره یا نه؟ یه مواردیشو قطع داریم به این که شارع نمیپذیره. آی شارع، من برای خاطری که یه نفر به میگه زشتی نگه، فرض کنید اگر نرم این کار رو کنم، جلوی جمع به هم میگه آهای تنبل احمق، خب جسارتیست، بله، آیا من برای خاطری که این کلمه به من نگه یجوز هر ضرری بر مسلمانهای دیگه بزنم؟ جهنم ما یقتع به خلافه، ولی ما ایمو دلیل. حالا این استدلال شیخ رو چیکار کنی؟ آیا استدلالات شیخ تمامه یا نه این درک وجدانیمون باعث میشه برگردیم این استدلالات شیخ رو تنقیح کنیم، ببینیم کدومش درسته و کدومش نادرست، کجای این استدلالات مشکل داره؟ خوب عنایت کنید، من عبارت شیخ و همش رو با متن عبارت خوندم، برای این خب مسئله مهمیست، خب گفتگو در رابطه با کلمات مرحوم شیخ علیه الرحمه هم کار آسانی نیست برای ماها و امثال ماها. در این حال حالا میخواییم ببینیم وجدانا نمیتونیم اینو بپذیریم، حرفای شیخ کجاش قابل اشکاله به صورت فنی، به صورت استدلالی، تا بتونیم از این مقوله خلاص بشیم. انشالله فردا بیاری خدا.